کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، برندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض میکنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش.
در برنامه ترجمان وحی، بهره‌مند از سفره گسترده قرآن، سوره مبارکه آل عمران آیه 27 هستیم. آیه شریفی که در سیاق آیات قبل خداوند بعد از بیان مظاهر قدرت خودش و انحصار مالکیت و سلطه بر مالکیت در ید قدرت لایزالی پروردگار می‌فرماید از جمله مظاهر این قدرت آن است که طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. بار الها تو آنچنان قادری هستی که شب رو در روز وارد می‌کنی و روز رو هم در شب، و همچنین زنده رو از مرده بیرون می‌آوری و مرده رو از زنده، و هر کسی رو هم که بخواهی بی حساب مورد رزق و عنایت خودت قرار می‌دی. از این آیه کاملا روشنه که اولا خداوند با بیان اینکه همه عزت‌ها و قدرت‌ها در ید الهی است به سه نمونه از مظاهر قدرت خودش اشاره می فرماید. یکی داخل کردن شب در روز و بالعکس در فصول چهارگانه سال برای اون مناطقی که از خط استوا دور هستند اشاره می فرماید، و مرحله دوم خارج کردن زنده از مرده و بالعکس مرده از زنده، که این دو در توضیحات تفسیری عرض خواهم کرد که معنای مطلق او به چه معناست، و بالاخره مظهر سوم دیگر روزی دادن همه موجودات از جمله انسان‌ها متناسب با استعداد و نیاز و شایستگی اونها. عنایت هم دارید که سیاق آیه در ارتباط با آیه قبل بود که عرض کردم از قرر آیات الهی است که فرمود قل اللهم مالک الملک، که خداوند در کمتر آیه‌ای نه تنها مالکیت و نه تنها ملک بلکه حتی مالکیت ملک رو منحصر در خود می‌داند، که گفتیم این به این معناست که نه تنها ملک همه عالم از آن پروردگار است و به هر کس که بخواهد می‌دهد، و نه تنها فرمان روایی بر دیگران در ید قدرت الهی است و دیگران بدون اذن او نمی توانند کاری بکنند، بلکه مالکیت بر فرمان روایی هم از آن پروردگاره، و در نتیجه حتی اون چیزهایی که انسان ذاتاً احساس می کند که مالکیت بر اونها و فرمان روایی بر اونها دارد، مثل علم خودش، حیات خودش، سلامتی خودش، قدرت و سایر نعمتهایی که خداوند به او داده است، اینها رو از خود ذاتاً می داند و به دیگری ذاتاً نمی تواند منتقل کند، بلکه مستقیماً خود تسلط بر اونها دارد. خداوند می فرماید اگر ما بخواهیم می گیریم، کما اینکه حیات دنیوی انسان را از انسان می گیرد، و یا علم و قدرت و سایر نعمتهای دنیوی. این رو از این جهت عرض کردم که کسی که به این دعایه توجه حقیقی داشته باشه و توکلش به خدایی باشد که مالک الملک است، اون خدایی که علی کل شیء قدیر است، اون خدایی که ترزق من تشاء و به غیر حساب است، این هرگز ذلیل غیر پروردگار نخواهد شد و دست نیاز به غیر پروردگار دراز نخواهد کرد. تعبیر زیبای امام صادق علیه السلام در ارتباط با مؤمن این گونه است که سفیان از اون حضرت سوالاتی میکند، از جمله حضرت به دنبال درخواست سفیان که او رو نصیحت بفرمایند، حضرت میفرمایند یا سفیان من اراد عزن بلا عشیره و قنن بلا مال و هیبتن بلا سلطان، اون کسی که میخواهد عزتی داشته باشد در حالی که فامیل گسترده و عشیره پرقدرتی ندارد و میخواهد قنا و بینیازی و تمولی داشته باشد در حالی که به حسب ظاهر مالی در اختیار او نباشد، و اگر میخواهد هیبت و حشمت و اون ابهتی داشته باشد در حالی که سلطنت و فرمان روایی به حسب ظاهر ندارد، فلینقل من ذل معصیت الله الى عز طاعته، از ذلت معصیت الهی خودش رو منتقل بکند به عزت اطاعت پروردگار، که اگر این گونه باشد مطمئنن تمام این آثار در زندگی او ظاهر خواهد شد.
تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج خرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
بازگردیم به آیه شریفه. فرمود تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل. تولج مخاطب از ماده ولجه به معنای ورود به محیط جدیده. در کتاب‌های لغت اصل این ماده را اینطور معنا می‌کنند که اگر کسی وارد به محیط خاصی بشود در حالی که ارتباط با اون محیط برقرار می‌کند، این می‌شود ولوج. و تفاوتش با ورود و به حضورتون عرض شود دخول و واژه‌های دیگه‌ای که تقریباً قریب المعنای به این واژه هستند، اینطور است که در ورود بیشتر تأکید به وارد شدن به یک محیط در قبال صدور، و دخول مراد وارد شدن به یک محیطی است که تمام محیط او رو در بر بگیره، مثل وارد شدن به اتاقی و به یک فضای در بسته. اما در ولوج بیشتر تأکید بر وارد شدن بر یک امری است که انسان با اون امر ارتباط برقرار کنه، و در قرآن در آیات مختلف بیشتر تأکید بر این امر شده. بنابراین وقتی میفرماید تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل، یعنی بار الها تو اون قادر لایزالی هستی که شب و روزی که هرگز در اختیار ما نیست و حرکت اونها آمده شده اونها تماماً در ید قدرت توست، تو اینها رو در هم وارد می‌کنی که به واسطه ورود اینها فصول چهارگانه به وجود میاد و این فصول چهارگانه بسیار اثر مهمی برای پیدایش مواد خوراکی و رویش گیاهان و درختان و سایر امور برای انسان هاست که در نتیجه حیات در روی کره زمین ادامه پیدا می‌کند. و سپس در ادامه می‌فرماید و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. بار الها تو اون خدایی هستی که زنده رو از موجود مرده خارج می‌کنی و متقابلا موجود مرده ای رو از زنده خارج می‌کنی. عنایت داشته باشید قبلا در طی برنامه‌های قبل به طور مبسوط پیرامون واژه حیات و ممات به محضرتون نکات ادبی رو و همچنین واژه شناسی رو عرض کردم. به طور کلی حیات چون از صفات ذاتی هستی است، در کتاب‌های لغت ترجمه نمی‌کنند، تقریبا با مترادفش ترجمه می‌کنند. حیات رو میگن اون موجودی که آثار حیات در او باشد، مثل رشد، مثل تولید مثل و امور دیگری که به موجود حی و زنده اطلاق میشه. ولی اینها معنای حیات نیست. حیات در حقیقت یک معنای بدیهی داره که لازم بیان هستی است، اگر در مرتبه با حیات بودن باشه، مثل حیات نباتی و حیات حیوانی و مراتب بالاتر. و چون خداوند واژه حیات رو در قرآن به طور عام به کار برده است، یعنی هم برای نباتات، هم برای حیوانات و هم برای انسانها و هم در مراتب عالی‌تر حیات ایمانی، حیات اخروی تا حیات الهی. و به این ترتیب پس معلوم می شود که وقتی می فرماید تخرج الحی من المیت، این اختصاص به این ندارد که ما فرض بکنیم یک انسان زنده ای رو از مرده ای و یا از زمین خشک و لمیزرعی بعد از بارش باران و فراهم شدن شرایط مناسب گیاهان خارج بشود و اموری از این قبیل، بلکه میتوان این رو تعمیم داد، به خصوص چون آیه شریفه در سیاق ذلت کفار و عزت مؤمنین هست، حیات رو به حیات معنوی منتقل کرد و گفت که مراد این است که خداوند از کفر شخصی رو خارج میکند و به حیات ایمانی وارد میکند و متقابلا یک وقت کسی در نعمت ایمان و تقواست ولی به واسطه ارتداد و یا به واسطه اعمال زشت از مرتبه ایمانی خارج و به مرتبه موت و مرگ کفر وارد می شود.
تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب.
شاهد اینو در قرآن در آیات متعددی ما داریم، مثلا آیه 69 سوره مبارکه یاسین می‌فرماید ان هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، که نشان می‌دهد خداوند می‌فرماید این قرآن مذکر است، هشدار دهنده است برای کسی که زنده است. خب طبیعی است مراد از این زندگی یعنی کسی که صاحب فهم و شعور و حیات ایمانی است که قرآن او را منقلب می‌کند و به مراتب عالی‌تر ایمان بالا می‌برد. و یا صریح‌تر در آیه 122 سوره مبارکه انعام که می‌فرماید او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، که قطعا در اینجا مراد از حیات، حیات ایمانیه که می‌فرماید آیا ندیدی اون کسی رو که مرده بود و ما او رو زنده کردیم و یک نوری براش قرار دادیم که در میان مردم با اون نور حرکت بکنه. پس به این ترتیب وقتی می‌فرماید تخرج الحی من المیت، یعنی که بارالها تو از یک کسی که در شرایط کفر بود او رو خارج میکنی به حیات ایمانی، و یا متقابلا کسی رو از حیات ایمانی به کفر و مرگ بستا خروج از ایمان وارد میکنی. البته معانی جسمانی هم بر این آیه میشود کرد، هیچ مانعی هم نداره. غرضم این است که حی و میت در آیه شریفه اطلاق دارد. تا ادامه آیه رو در برنامه های بعد به محضرتون عرض میکنم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم، اقرأ فأنت الملهم، اقرأ ورتل بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم، للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم،
اقرأ وربك أكرم،
اقرأ فأنت الملهم، بعض ما وهب الإله المنعم، اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم،
بالذكر للقرآن كان
تحدو به وتعلم.